سپاه پاسداران ایران حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در عراق را بر عهده گرفت.
این بیانیه نکته‌ای داره که باید وقتی دولت اقلیم اعتراض میکنه باید دولت ایران جواب بده. سپاه یک جایگاه خاصی برای خودش قائل، عملیات انجام میده و خودش هم بیانیه.
انتقاد شدید سازمان عفو بین الملل از اعدام 3 زندانی ایرانی کرد. آیت الله خامنه ای خواستار تقویت حد اکثری قدرت نظامی کشور شد.
این اظهارات آیت الله خامنه‌ای با شک و تردیدها و علامات سوال بزرگی روبرو، همونطوری که خب تصویری هم که در عرصه داخلی به دست می‌دن با واقعیات زمینی آنچنان اینا رابطه‌ای ندارن.
سخنگوی قوه قضاییه ایران از ادامه محاکمه متهمان اقتصادی خبر داد. حمایت خانه موسیقی از شکایت محمد رضا شجریان علیه صدا و سیما. خبرهای ورزشی به همراه پیام‌های تلفنی هم از دیگر بخش‌های این مجله خبری خواهد بود. سازمان عفو بین‌الملل از اعدام 3 نفر از زندانیان کرد ایرانی در زندان رجای شهر که در حبس بودند ابراز وحشت کرده است. در بیانیه عفو بین‌الملل که در سایت این سازمان انتشار یافته، اعدام زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی که در روز شنبه که به رغم درخواست‌های بین‌المللی برای توقف اجرای حکم آنها خواسته شده بود، نشانگر ادامه بی‌اعتنایی مقامات جمهوری اسلامی به حق زندگی خوانده شده است. بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در واکنش به اعدام‌های روز شنبه، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و حمایت سازمان عفو بین‌الملل در امور حوزه خاورمیانه و آفریقای شمالی، از خبر اینکه مقامات جمهوری اسلامی آنها را به رغم محکومیت گسترده احکام مرگ آنها و درخواست‌های کارشناسان حقوق بشر ملل متحد و نهادهای دیگر جهت توقف اعدام آنها اعدام کردند، ابراز کرده است که وحشت زده شدند. به افزوده محاکمات هر سه آنها به شدت ناعادلانه بوده، همگی از دسترسی به وکلا و خانواده‌هایشان پس از دستگیری محروم بودند و همه گفتند آنها شکنجه شدند تا اعترافاتی کنند و ادامه داده است که در محکوم کردن آنها به مرگ به رغم جریان این کوتاهی‌های عظیم، مقامات جمهوری اسلامی یک بار دیگر بی‌اعتنایی فاحششان نسبت به حق زیستن را به نمایش گذاشتند. در بیانیه عفو بین الملل همچنین از جامعه بین المللی خواسته شده تا قویاً این اعدام ها را محکوم کند و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد تا به تعهدات ایران تحت قانون بین المللی احترام بگذارند، ضمن اینکه تأکید شده مقامات جمهوری اسلامی باید گام هایی بردارند تا تضمین کنند که هر کس از محاکمه عادلانه برخوردار است، اینکه شکنجه و بدرفتاری های دیگر کاملاً ممنوع است و اینکه عمل اعترافات اجباری یک بار و برای همیشه متوقف شده است. بیانیه عفو بین الملل در پایان هم خاطر نشان کرده است که آنها همچنین باید با نگاهی به برانداختن مجازات مرگ فوراً مهلت قانونی رسمی در زمینه اعدام‌ها را اعمال کنند. لقمان و زانیار مرادی که پسر عمو بودند و به اتهام قتل 3 تن در سال 1388 9 سال در حبس بودند، بنابر برخی گزارش‌ها به گفته خانواده‌شان که جمعه یک روز پیش از اجرای حکم اعدام با آنها ملاقات داشتند، از روز چهارشنبه که به سلول انفرادی منتقل شده بودند اعتصاب قضا کرده بودند. صالح نیکبخت، وکیل آنها در ایران، درباره پرونده‌شان به رادیو فردا اظهار داشته است:
این دو نفر تابستون سال 1388 در مریوان دستگیر شدند. اتهام اینها این بوده که شما دو نفر با گرفتن اسلحه از یکی از مقامات آسایش کردستان عراق مأمور شدید که 3 نفر سلفی رو در مریوان بکشید. یکی از 3 نفر پسر امام جمعه مریوان بوده است. اولا اون زمان زانیار صغیر بوده که در اون شرایط تازه به عمر 18 سالگی رسیده بوده. در مورد لقمان هم، لقمان فردی کاسب بوده و در روزی که اون ترور واقع شده، ایشون در شهر دیگری به نام سرباباد در 30 کیلومتری مریوان بر روی یک جرثقیلی کار میکرده و ساعت 9 به بعد به شهر برگشته است. بنابراین اون قتل ها در زمانی واقع شده که این دو نفر هیچ کدوم در اون شرایط و در اون زمان اونجا نبود. بوده، ولی در شرایط قرار میگیرن که اگر منم بودم اونجا مجبور میشدم بگم بله ما این کارو کردیم. اون دیگه شرایط معمولا وقتی با ابهام گفته بشه مشخصه، ولی به هر صورت این دو نفر در اون زمان مجبور میشن یا مجبورشون میکنن اقرار بکنن به اینکه بله ما در این شرایط قرار گرفتیم.
عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا احکام صادره علیه زانیار و لقمان مرادی را چنین تشریح می کند.
اینا متهم بودند به عضویت در یک گروه به قول اونها ضد انقلاب و شرکت در عملیات مسلحانه و حتی اتهام قتل هم داشتن، منتها در جریان محاکمه شده به صورتی که البته میدونید تمام محاکمه غیابیه، در حضور تماشاگر و مردم نیست و در دادگاه های انقلاب، ولی به صورتی که وکیلشون گفته بوده در جریان محاکمه گفته بودند که اونها رو در بازجویی ها شکنجه کردند و حتی تهدیدشون کردند به تجاوز جنسی و در این صورت بودی که اونها این اتهام ها رو پذیرفتند زیر شکنجه و ابهام های بسیاری در چارچوب و حتی قوانین ایران، من به موازین حقوق بشر صحبت نمی کنم، در ارتباط به این محاکمه و این محکومیت وجود دارد.
رامین حسین پناهی هم که تیر ماه سال گذشته به اتهام عضویت در حزب کماله و شورش مسلحانه علیه حکومت اسلامی دستگیر و به اعدام محکوم شده بود، گزارش‌های حاکی بود که وی نیز که در سلول انفرادی زندان رجایی شهر یا گوهردشت کرج در حبس بود، از پنج شهریور با دوختن لب‌هایش در اعتصاب غذا بود. حسین احمدی نیاز، وکیل وی در ایران، درباره پرونده موکلش به رادیو فردا اظهار کرده است:
ما به عنوان وکلای رامین چه اطلاعی ندادن، خانواده رامین چه اطلاعی ندادن، ما طبق قانون تقاضای اعاده دادرسی عفو مشروط و تقاضای اعاده دادرسی خلاف بیان شرع مادی 477 رو تقدیم کردیم. متاسفانه ما 28 روز از حق ملاقات و دسترسی به موکلمون محروم شدیم خلاف قانون. هم بنده و همکارانم به طور کامل اعلام کردیم، در لوایح دفاعی و خواسته هامون اعلام کردیم موکل من هیچ گونه مشارکتی در درگیری مسلحانه نداشته، هرگز دست به اسلحه نبرده و مسلح هم نبوده، هرگز موکل من شایسته این حکم نبود، اون بیگناه.
عبدالکریم لاهیجی رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در فرانسه در گفتگو با رادیو فردا حکم صادره علیه رامین حسین پناهی را چنین شرح می دهد:
اون چیزی که مسلم بود این بود که آقای پناهی نگفته بود که من مثلا با کمله ارتباطی ندارم، ولی گفته بود من هرگز در هیچ عملیات مسلحانه شرکت نکردم. یک دوم این که فقط قصد بازدید و دیدار پدر مادرم اومدم که دستگیر شدم و این هم مسلم بود، ولی صرفا به عنوان اینکه ایشون حالا یا هوادار بوده یا عضو حزب کمله بوده او رو محکوم به اعدام کردن. اعتراض های مقامات بین المللی و از جمله گزارشگر حقوق بشر راجع به ایران و اعدام های خودسرانه متاسفانه به جایی نرسید.
پیشتر گزارشگران ویژه حقوق بشر ملل متحد جاوید رحمان و اگنس کالامارد روز جمعه یک روز پیش از اعدام‌ها از مقامات جمهوری اسلامی خواسته بودند تا فوراً اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی را متوقف کنند. جمهوری اسلامی یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد و طبق برآوردهای عفو بین الملل 51% یا بالغ بر نیمی از کل اعدام‌های ثبت شده در سال 2017 میلادی در ایران اجرا شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنیدید. اما سپاه پاسداران ایران روز یکشنبه در مورد حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در شهر کویسنجق عراق اطلاعیه‌ای صادر کرد و مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. مقر حزب دموکرات کردستان که مصطفی مولودی هدایت آن را بر عهده دارد، در شهر کویسنجق اقلیم کردستان عراق بامداد شنبه موشکباران شد. این موشکباران هنگام برگزاری جلسه کمیته مرکزی این حزب اپوزیسیون جمهوری اسلامی صورت گرفت. در همین زمینه همکارم فرین عاصمی با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را از بیانیه سپاه پاسداران پرسیده است.
این بیانیه نکته داره که باید وقتی دولت اقلیم اعتراض میکنه باید دولت ایران جواب بده. سپاه یک جایگاه خاصی برای خودش قائل، عملیات انجام میده و خودش هم بیانیه میده. ولی از یه منظر دیگه این بیانیه در حقیقت یه نوع جواب ساده، چون ما میدونیم که نفوذ ایران تو منطقه اقلیم کردستان ایران غیر قابل انکاره و به تبع وقتی که گروه های نظامی بیان در ایران عملیات انجام بدن، این بهانه را به سپاه میدن که عمل متقابل انجام بده به نام حتی حکومت ایران. این بیانیه بیانیه قدرت نماییه در حقیقت و اولتیماتومه که ما عملیات مسلحانه رو نمیپذیریم. ولی یه نکته دیگه هم هست. این منطقه کردستان فعالان مدنی قوی داره، مبارزه مسلحانه، مشی چریکی در این منطقه در حقیقت حقوق مدنی کردها رو هم تحت تاثیر قرار میده. این قابل توجه گروه های مسلح کرد میدونه باشه که واقعیت اینه که حکومت ایران به خصوص اون بخش تندروس از شرایط نظامی در مناطقی مثل کردستان و بلوچستان سود بیشتری میبره و توازن قوای نظامی هم بین اینا وجود نداره، چون یک گروه کوچیک مسلح چریکی توان عملیاتیش مگه چقدره و یک کشور که توان نظامی داره عملیاتش چقدره؟
آقای رحمانی، شما همزمانی این اتفاق، این حمله سپاه به مقر حزب دموکرات کردستان با اعدام سه زندانی کرد، زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی رو چطور ارزیابی میکنید؟
سه تا فعال کرد اساسا حتی اتهامشون چندان قابل اثبات نبود، یعنی دادرسیشون عادلانه نبود. این یعنی قدرت نمایی بود که قوه قضاییه ایران به دنبال سپاه در این مورد افتاد و همزمان به حمله به مقر حزب دموکرات سه تا فعال کرد هم اعدام شدن که در نظام دادرسی عادلانه دادگاهی نشده بودن، در نظام دادرسی که حتی یه مشایی هم میشود جاسوس. این خاطر یک نوع انتقام گیری هم ما شاهد بودیم. دفعه قوه قضاییه فرقش با یه نیرو نظامی اینه که انتقام گیری نباید در کارش باشه، باید دادرسی عادلانه باشه. واقعیت اینه که در جو خاکستری نظامی این جامعه مدنی که آسیب خواهد دید و اون نیروی ضعیف‌تر است که سرکوب خواهد شد.
آقای رحمانی، سپاه به مخالفان خودش هشدار داده که منتظر حملات مشابه باشن، این حرف رو شما به چه معنا می‌بینید؟
ببینید گروه های مسلح کرد مثل پژاک، بعضی از گروه های مسلح عملیات انجام دادن. سپاه میدانه خب این بدبستان ادامه پیدا خواهد کرد، میگه اگه بزنید ما هم میزنیم. در حقیقت به دولت اقلیم کردستان هم تذکر داده که تو تذکری که تو میگی وارد نیست، وقتی شما عملیات انجام میدن ما هم عملیات انجام میدیم. حالا با هر توجیه در حقیقت این پاسخ به دولت اقلیم دیروز به این عملیات اعتراض کرد. وزارت امور خارجه باید جواب بده، سپاه جواب میده به دولت اقلیم در حقیقت که وقتی که عملیات انجام بشود ما هم پاسخ میدیم. این پاسخی است به اقلیم، به نظر من به دولت اقلیم کردستان عراق.
و اصولا فکر میکنید که این درگیری ها میتونه تأثیری داشته باشه بین روابط ایران با دولت اقلیم و تأثیری بذاره روی روابط ایران و دولت عراق؟
ببینید به نظر من رد دولت عراق و نه دولت اقلیم در موقعیتی نیستن که بتونن ایران تحت فشار قرار بدن. توازن قوا در منطقه به شکلی نیست که سپاه و دولت ایران، در حقیقت سپاه در منطقه سیاست خارجی هم تعیین میکنه و دولت وزارت امور خارجه بیرون از منطقه درباره سیاست خارجی ایران اثر داره. اقلیم و دولت عراق در موقعیتی نیستن که بتونن برای سپاه پاسداران تعیین تکلیف کنن. این واقعیت فعلا و همچنین نیرویی ندارن. اگر گروهای مسلح عملیات انجام بدن سپاه هم پاسخ میده، حتی سپاه اگه گاهی هم عملیات انجام ندن برای تنبیه حرکت های انتقامی میکنه. مسئله کردستان یک مسئله است که باید در چارچوب مسائل ایران حل بشه و این مسئله یک مسئله ملی هم هست و تندروها در تهران هم میشه تلاش کردن مسئله کردها رو با کمک حرکت های افراطی هیچی خارج از ایران جلوه بدن. هنره به نظر من جامعه مدنی کردستان این باید باشه که بتواند خودش رو به عنوان یک مسئله ملی در داخل ایران طرح کنه تا به بخشی از حقوقش دست پیدا بکنه. و یعنی سپاه پاسداران ایران هم بر دولت اقلیم مسلطه، هم به نظر من به اندازه کافی بر دولت عراق تسلط داره.
تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
تماس گرفتم فقط به این خاطر که به هموطنان غیور و مبارز آزادی خواه کرد کشورم تسلیت بگم. منو تو غم خودتون شریک بدونید. کرد همیشه سرفرازه و سرفراز میمونه. پاینده ایران.
میخواستم به خانواده این سه کرد عزیز پسر مای مرادی ناب پناهی بودند که روز شنبه به دست دشخیمان جمهوری اسلامی به دام کشیده شدند. تسلیت بگم و امیدوارم به زودی زود نام این فرزندان شجاع و نیک ایران زمین در کتاب ها به جای نام های کورش کبیر و داریوش و خشایارشا و نوشته بشه.
ملت قهرمان و شریف ایران علائم نشون میده که کشور داره میره مثل عراق و سوریه و یمن و این چیزها کشور کلنگی بشه. جنگ داخلی احتمال داره، کودتا احتمال داره، همه چیز احتمال داره. به همین دلیل هر شب از ساعت 9 تا 10 شب همه بیایید با سکوت جلو خونه هاتون بیست. در تمام روستاها و شهرها هیچ چاره ندید، جلو خونتون بیستید. همه مردم رو که نمیتونن بگیرن، چند تا رو میتونن بگیرن؟ بگیرن. امیدوارم که پیشنهاد من پیشنهاد سازنده‌ای باشه که بعد آهسته آهسته کسایی که بخوان رهبری کنن، رهبری در بین مردم پیدا میشه. این به طور طبیعی هستش.
آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که به دستور رهبرشون یک سالن بسیار پیشرفته ساخت سانتریفوژهای مدرن تشکیل راه اندازی شده. اولی که آقای رهبر این آقای خامنه‌ای همین که ایش بگید بنویسید این سانتریفوژهای مدرن به انگلیسی، من فکر نمی‌کنم بلد باشن بنویسن. چه تخصصی دارن ایشون که بعد به دستور دادن که همچین چیزی باید راه بیفته؟ و درسونی ما چقدر بدبخت شدیم، مردم ما چقدر بدبخت شدن که سرنوشت مملکتمون، پول مملکتمون دست افراد بی لیاقتی مثل آقای خامنه‌ای و از اون بری افراد چشم و گوش بسته مثل مگسان دور شیرینی، دور این فرد که من فکر نمی‌کنم شیرینی خاصی هم داشته باشه که یادی کپک شده، دارن سرمایه مملکت ما، فرهنگمون و تمدنمون و ثروتمون و همه رو دارن به باد میدن و ما توی فقر و بدبختی داریم وول می‌خوریم بین خودمون. واقعا به کجا ما رسیدیم که اجازه میدیم این افراد بی‌لیاقت کشور ما رو به اینجا رسوندن؟
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسمی در دانشگاه علوم دریایی نوشهر وضعیت کشورهای سوریه، عراق و لبنان را نمونه های از شکست توطئه های آمریکا در منطقه توصیف کرد. وی به وضعیت یمن اشاره ای نکرد، اما اوضاع در سوریه، عراق و لبنان را نشانه های از قدرت پروردگار و وعده های الهی نیز خواند. در همین زمینه همکارم فرهنگ قویمی در گزارش خود اظهارات آقای خامنه‌ای در مورد موقعیت و نفوذ ایران در سوریه، عراق و لبنان رو با دو کارشناس سیاسی و نظامی در میان گذاشته.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در مراسم تحلیف دانشجویان دانشگاه علوم دریایی ارتش در نوشهر بار دیگر به آمریکا حمله کرد و وضعیت کشورهای سوریه، عراق و لبنان را نمونه‌هایی از شکست توطئه آمریکا در منطقه توصیف کرد. آقای خامنه‌ای به وضعیت یمن اشاره‌ای نکرد، اما اوضاع در سوریه، عراق و لبنان را نشانه‌هایی به گفته او از قدرت پروردگار و صدق وعده‌های الهی خواند. اما موقعیت سیاسی و نفوذ ایران در این سه کشور تا چه اندازه است؟ حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این باره چنین می‌گوید:
در سوریه اینی که رژیم بشار اسد در تثبیت میشه، درسته که در ظاهر به سود تهران تموم شده، اون چیزی که جمهوری اسلامی میخواست متحد خودش رو کماکان بر کرسی ببینه اونجا، ولی واقعیتش اینه که تمام معادلات نظامی و سیاسی که در مورد آینده سوریه داره رقم میخوره همه معطوف به اینه که ایران را از این کشور بیرون بکنن. یعنی چه حملات نظامی اسرائیل، چه معادلات مربوط به اینی که آینده سوریه چجوری باشه، علاوه بر اینکه همه طرف‌ها به بودن اسد در قدرت رضایت دادن، ولی شرط رو گذاشتن که این باید با بیرون رفتن ایران توأم باشه. در مورد عراق هم که خب ما میدونیم که همین انتخابات اخیرش که به نوعی صحنه سیاسی رو تغییر داده، بیش از پیش نیروهایی که با ایران رابطه خوبی ندارن اونجا صاحب قدرت شدن و همین بحرانی که الان در مورد تشکیل دولت جریان داره. در مورد لبنان هم ما میدونیم که خب بیش از پیش قدرت مالی و نظامی ایران این که بتونه کمک کنه به حزب الله و همچنان قدرت شدن کشور تثبیت بکنه هم با مشکل بیش از پیش داره روبرو میشه. به همه این دلایل این اظهارات آیت الله خامنه‌ای با شک و تردیدها و علامات سوال بزرگی روبرو هم.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای خامنه‌ای خواستار تقویت حداکثری نظامی جمهوری اسلامی شد و گفت اقتدار شما دشمن را می‌ترساند و به عقب نشینی وامی دارد. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا موقعیت نظامی ایران در سوریه، عراق و لبنان را این گونه ارزیابی می‌کند:
ایران به قول نزدیک به 60,000 نفر افراد نظامی، سپاهی و همینطور شبه نظامی از کشورهای افغانستان و پاکستان و عراق در سوریه داره که هزینه بسیار زیادی، یعنی هزینه میلیاردی است که ایران تا حالا متحمل شده برای این، و این کار در واقع به هیچ وجه به نفع منافع ملی ایران نیست. همه اینها فشاری است به ایران. اینها در واقع نشانه اون قوتی رو که آقای خامنه‌ای میگه و اون توان که بخواد ترس ایجاد بکنه در بین کشورهای خارجی به این گونه نیست. ترس در مقابل کی؟ بودجه کل نظامی ایران 1/5 بودجه نظامی آمریکاست.
برخی از مقام‌های تهران سوریه، عراق، لبنان و یمن را عمق استراتژیک جمهوری اسلامی خواندند. این در حالی است که در اردیبهشت ماه گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیدار با بشار اسد همتای سوریه خود گفته بود که در مرحله استقرار صلح در سوریه نظامیان خارجی باید این کشور را ترک کنند. از سوی دیگر هفته گذشته کنسولگری ایران در بصره از سوی مخالفان تهران به آتش کشیده شد و پرچم جمهوری اسلامی نیز لگدمال و آتش زده شد. در بغداد نیز میزان مخالفت‌ها نسبت به حکومت ایران بالا گرفته است. حبیب حسینی فرد در این باره میگوید
تا یک دو سال پیش فرض کنید آقای رحیم صفوی مشاور ارشد نظامی آیت الله خامنه‌ای صحبتش این بود که در عراق لیست دولت رو اصولا با بیت رهبری تنظیم میکنند و در عراق کسی بدون هماهنگی با ایران با بیت آیت الله خامنه‌ای نمیتونه آبم بخوره. یا رهبران سپاه عنوان میکردن که ما تا 4 تا پایتخت عربی رو زیر نفوذ خودمون درآوردیم. امروز بیش از پیش این شعارها یا این تصورات خب زیر سوال رفته با تعاملاتی که در این کشورها جاریه. ما همونطور که اشاره شد در عراق ما شاهد یک روندی هستیم که اصولا مسئله قومیت، مذهب و مسائل از این دست داره میره کنار و نیروهای سیاسی بیش از پیش چیزی به نام منافع ملی و روابط متوازن به همه طرف‌ها رو دارن میخوان پیش ببرن که به نوعی خب یعنی اینی که نفوذ ایران در اون کشور محدود بشه. در مورد سوریه هم شاید که تا آزادسازی ادلب به نوعی به حضور مستشاری و میدانی ایران روس‌ها نیاز داشته باشند، ولی از اون مرحله که دیگه مسئله نظامی سوریه حل میشه و به راه حل سیاسی و افتادن به روند سیاسی سیر پیدا میکنه، فوز ایران در معادلات بین المللی و حضورش در این کشور بحث بالا خواهد گرفت و لزوماً سود ایران پیش نخواهد رفت.
هفته گذشته یک مقام ارشد نظامی اسرائیل گفته بود که جنگنده های اسرائیلی در 18 ماه گذشته بیش از 200 بار به اهدافی که عمدتاً متعلق به جمهوری اسلامی در سوریه بوده حمله کردند. حسین آریان:
اینها همه فشارهایی است که به ایران وارد اومده. در گذشته ما شاهد بودیم که اسرائیلی‌ها به مواضع ایران در عراق حمله کردند و حالا هم بیش از 200 بار به مواضع ایران حمله کردند و همینطور در داخل عراق هم با توجه به انتخابات و برنده انتخابات که در واقع آقای مقتدی صدر بوده، این تأثیر گذاشته به نفوذ ایران و فاصله گرفتن از ایران. آتش زدن کنسولگری در بصره یک نمادی از این نارضایتی است از نفوذ ایران. تحت این شرایط این گونه حرفا که ما ترس در دل دشمن ایجاد بکنیم، نیروهای نظامی رو تا سرحد امکان تقویت بکنیم، اینا همه مصارف داخلی داره و مصارف سیاسی داره.
رهبر جمهوری اسلامی هفته پیش گفته بود که از نظر سیاسی احتمال وقوع جنگ وجود ندارد، اما نیروهای مسلح باید توانایی‌های خود را افزایش دهند. او در روز یکشنبه خواستار افزایش آمادگی‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح در میدان‌های علمی، سازمانی و رزمی شد.
گزارش همکارم فرهنگ قویمی بود و نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. هیئت وزیران با الحاق یک تبصره به قانون پذیرش دانشجو خواستار جلوگیری از محرومیت تحصیلی افراد به دلایل غیر آموزشی شد. سعید اسدی رئیس مجموعه تئاتر شهر و مریم کاظمی کارگردان نمایش رویای شب تابستان روز یکشنبه به طور موقت بازداشت شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تجهیز و راه اندازی یک سالن پیشرفته ساخت سانتریفیوژهای مدرن به دستور رهبر جمهوری اسلامی خبر داد. آیت الله خامنه ای روز یکشنبه خواستار افزایش قدرت نظامی ایران شد. سپاه پاسداران ایران در بیانیه‌ای مسئولیت حمله موشکی به مقر حزب دموکرات کردستان در اقلیم کردستان عراق را بر عهده گرفت. دولت اقلیم کردستان عراق حمله موشکی سپاه در شمال این کشور را محکوم کرد. و رئیس کل دادگستری استان تهران از قطعی شدن حکم 10 سال حبس و 74 ضربه شلاق برای ناظم مدرسه معین خبر داد. بیش از 200 نفر از فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از ایران با صدور بیانیه‌ای از نامه اخیر مهدی کروبی حمایت کردند. مهدی کروبی روز یکشنبه 11 شهریور در نامه‌ای خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری از آنها خواست به جای متن ستایش رهبر جمهوری اسلامی از وی درباره سیاست‌های 3 دهه اخیر کشور که ایران را به شرایط فعلی رسانده سوال کنند. همکارم وحید فروستا در همین زمینه درباره بیانیه اخیر فعالان سیاسی و مدنی با محمد صادق جوادی حصار که خود از امضا کنندگان این بیانیه بوده گفتگویی انجام داده که با هم میشنویم.
بعد از اون نامه‌ای که دوستان ما در حزب اتحاد ملت دادن که خب بیشتر رنگ تشکل سیاسی خودشون داشت و کار بسیار پسندیده و نیکویی بود که انجام دادن، دوستان دیگر تلاششون این بود که یه مقداری با شمول بیشتر و با تنوع بیشتری اگر میخوان امضا بگیرن یا امضا جمع بکنن یا حمایت بکنن باید تنوع بیشتری باشه، چون اقشار دیگه هم اظهار تمایل می‌کردن برای حمایت از این نامه و این شیوه مواجهه با مسائل. بنابراین اون عزیزانی که این کار رو ساماندهی می‌کردن حتما اینو مد نظرشون بوده، گفته می‌شد که باید تنوعی هست.
آقای جوادی حصار، در این بیانیه‌ای که 206 نفر از فعالان سیاسی مدنی داخل و خارج از کشور در حمایت از بیانیه آقای کروبی امضا کردن، شما چه نکته‌ای رو در این نامه آقای کروبی حائز اهمیت دیدید که در این بیانیه 206 نفر هم به اون اشاره شده باشه؟
که ما در پی برون رفت از شرایط موجود تنها میتونیم متکی به رأی و نظر مردم هم از و شرایط کشور رو برگردونیم به آراء مردمی و نظارت‌های انحصار آفرین، محدودیت آفرین، اینا رو بذاریم کنار و برگردیم به اصول اولیه‌ای که براش حرکت کردیم و مبارزه کردیم. اینا به نظر من اصلی ترین چیزهاش بود. و از اون طرف هم خب تأکید بر رأی و نظر مردم، پاسخگویی مسئولین در برابر قانون، رفتارهای منضبط و قانونمند، تن دادن به اراده ملت، اینا اصول اصلی اون نامه بود. یعنی استخوان بندی اون نامه این بود و این امضا کنندگان هم بیشتر به همین مسائل به نظر من تاکید داشتن.
آقای جوادی حصار، در طول این مدتی که آقای کروبی چندین بیانیه داده، شما هم خودتون یک از فعالان سیاسی به نام هستید در ایران، فعالیت زیاد میکنید، این نامه رو هم اومدید امضا کردید، قرار چه اتفاقی بیفته؟ آیا اصلا گوش شنوایی از سوی مخاطبان نامه شما وجود داره؟ عزمی برای تغییر وجود داره؟ با چه هدفی چنین نامه‌ای هم از سوی آقای کروبی و هم از سوی افرادی همچون شما امضا میشه و صادر میشه؟
معمولا حقیقت تلخه و گفتن حقیقت برای کسانی که در مصادر امورن در مراحل اول دوم یکم ناباورانه است و فکر میکنن که یه عده محدودی این نظر رو دارن و حالا بشنون یا کم بشنون این حرکت ها ره به جایی نخواهد بود. اما اگر این مسائل تبدیل بشه به مطالبه گسترده و ملی توی آحاد مختلف و اشکال مختلف اینا تکرار بشه و به تواتر برسه، من تصور میکنم قطعا میتونه اثرگذار باشه. اینجوری نیست که تأثیری نداشته باشه و گوش شنوایی هم نباشه. چرا؟ حتما گوشای شنوایی هست و اتفاقا پاسخ دادن مدافعان اون نظریات به صورت گسترده در این روزها حکایت از تأثیر کلام و تأثیر این روش داشته. این روزا خیلی میشنویم از طرفهای دیگر که چرا اینا حمله کردن به نظارت استصوابی، چرا حمله کردن به مثلا خبرگان رهبری و چرا از اینها مطالبه دارن میکنن، چرا اینا رو زیر سوال دارن میبرن، در صورتی که تأکید و توجه بر قانون و دعوت همگان به قانون پذیری و مقابله با قانون گریزی یک دعوت همگانی و عامه در حوزه عمومی و در جمهوری اسلامی هم این مسئله عمومیت داره، هم از منظر دینی باید همه امر به معروف و نهی از منکر کنن و هم از جهت حجت های مدنی و قوانین و مقررات مقبول بشری که بالاخره ما باید برای حقوق شهروندی، برای حقوق مدنی خودمون از راه های مسالمت آمیز و تبادل و گفتگو و نظر به مطلوب دست پیدا بکنیم. چه راهی به نظر شما و به نظر ما و به نظر دیگران پسندیدتر است از این که ما مخاطبین خودمون رو خیلی دوستانه و مسالمت آمیز از طریق نامه و از طریق امضا مخاطب قرار بدیم که ما از شما سلم و سلامت میخوایم، ما از شما مدارا میخوایم، ما از شما قانون گرایی و تن دادن به رأی مردم رو میخوایم. هیچ کسی در این نامه ها سر ناسازگاری و سر دعوا و ستیز و مجادله نداره، همه دارن میگن که آقا برگردیم به قانون، برگردیم به رأی ملت.
محمد صادق جوادی حصار در مشهد بود و در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد درباره بیانیه اخیر فعالان سیاسی در حمایت از بیانیه یا نامه اخیر مهدی کروبی توضیحاتی رو ارائه میداد. و اما معاون اول قوه قضاییه غلام حسین محسنی ایجایی با حضور در یک برنامه تلویزیونی درباره برخورد با متهمان به اخلال اقتصادی و وجود فساد در نهادهای کشوری توضیحاتی را ارائه داد. سخنانی که بیش از هر چیز دفاع از عملکرد قوه قضاییه و نهادهای همسو به نظر می رسید. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه محسنی اژه‌ای با حضور در برنامه‌ای در صدا و سیما سعی کرد از آنچه که در جای جای سخنانش به عنوان عملکرد درخشان و دقیق قوه قضاییه، ناجا و وزارت اطلاعات در مبارزه با امر فساد توصیف کرد گزارش دهد. آقای اژه‌ای در این حال وجود همه مختصات یک فساد سیستماتیک و به گفته او نظام یافته در درون حاکمیت را تایید کرد، اما در پاسخ به پرسش مجری صدا و سیما از تایید وجود خود مافیا خودداری کرد. محمد علی توفیقی، فعال و ناظر مسائل سیاسی ایران، ساکن پاریس:
چون اگر بپذیرن که مافیا در نظام وجود داره، کلیت نظام و پرستیژ نظام رو زیر سوال میبره. این آقایون میخوان ازش فرار بکنن. این مشکل اصلی در مملکت ما همینجاست. فسادی که وجود داره و سیستماتیک شده و اتفاقا مافیایی شده، این آقایون به خاطر این شعارهایی که دادن و این چیزهایی که خودشون رو در پشتش پنهان کردن، نمیخوان این رو بپذیرن و باید توجه کرد که قدم اول در درمان یک مرض سیستماتیک پذیرش اون مشکل بیماری و آماده شدن برای درمان صحیح هستش.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از گزارش عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد به سیاست بانک مرکزی برای فروش سکه و ارز اشاره و از آن انتقاد کرد. فریدون خاوند، استاد اقتصاد، ساکن فرانسه، درباره این سیاست‌ها میگوید:
در طول تاریخ جمهوری اسلامی از همون ابتدا تا به امروز وجود چند نرخ در اقتصاد و اینکه نرخ‌های متعددی برای ورود کالاهای اساسی، برای ورود کالاهای سرمایه‌ای، برای ورود کالاهای مصرفی و غیره در نظر می‌گرفتند، این طبعاً دامن زده به ایجاد یک فساد دامنه‌دار. از این لحاظ که کسانی از لحاظ بازی کردن روی نرخ‌های مختلف ارز، دریافت ارز با تکیه بر پشتیبانی‌های سیاسی برای ورود کالاهای اساسی و استفاده از ارز برای ورود کالاهای دیگر، به ثروت‌های کلان دست پیدا می‌کردند.
آقای اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، می‌گوید در 3-4 سال گذشته بیش از 550 تن از مفسدان اقتصادی احکام سنگین گرفتند و 5-6 نفر هم حکم اعدام. در دو ماه اخیر نیز به گفته محسنی اژه‌ای 5 پرونده صادر شده و روز شنبه هم 19 متهم تازه دستگیر شدند. با این حال چرا به نظر می‌رسد که سطح فساد از همیشه در ایران گسترده‌تر شده است؟ محمد علی توفیقی:
چون ساختار موجود یک ساختاری است که خودش در درون خودش به دلیل حامی پروری، به دلیل تبعیض‌هایی که قائل میشه بین گروه‌های مختلف اجتماعی و به دلیل اینکه رویکردها و اساساً حکومتداری این آقایون منطبق بر علم و اصول امروزی نیستش، این خود ساختار هستش و ایدئولوژی اونها هستش که فساد تولید میکنه. بنابراین تا زمانی که منشأ گرفته نشه، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم حالا چند نفر رو امروز بگیرن، فردا دادگاه مفاسد اقتصادی برگزار بشه و فکر بکنیم که فساد برطرف شده. به نظر من تا زمانی که علتها که خود سیستم ولایت فقیه هستش برطرف نشه و درمان نشه، هیچ انتظاری نمیشه از میان رفتن فساد در دولت و ساختار جامعه ایران داشت.
فریدون خاوند درباره فساد در ایران میگوید:
وقتی در یک کشوری ابتکارهای مندرآوردی باعث میشه که نرخ‌های کاملا مصنوعی برای ارز در نظر گرفته بشه که هیچ انطباقی با واقعیت بازار ارز نداره، طبعا این مسئله هم باعث میشه که سوء استفاده های کلان صورت بگیره. بنابراین تا وقتی که از لحاظ اقتصادی تصمیم های اصولی، منطقی، پایدار برای ایجاد یک بازار ارز سالم در کشور گرفته نشه، زمینه سوء استفاده وجود داره و گسترده است و اقدامات تزییقی، اقدامات قضایی، ایذایی، زندان و حتی اعدام نمیتواند تغییری در این وضعیت به وجود بیاره.
در مجموع محسنی اژه‌ای در گفتگوی مفصل خود روایتی به دست می‌دهد که در آن عملکرد به گفته او هوشمندانه و قاطع قوه قضاییه، ناجا و وزارت اطلاعات با امر فساد سیستماتیک در کشور در برابر آن چیزی قرار می‌گیرد که دخالت و کارشکنی‌های بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی و نیز توطئه کشورهای خارجی می‌نامد.
گزارش همکارم مرتضی قاسم‌فر رو میشنیدید و فرصتی هست به چند پیام تلفنی گوش کنیم.
دو کشور در خاورمیانه وجود داره که این دو کشور همسایه هستند و واقعا این دو کشور میتوانستند برای دنیا تصمیم بگیرن اگر که این دو کشور حکومت‌های لایقی داشتن. دو کشور ایران و عراق به خاطر دخالت‌های جمهوری اسلامی از بیچاره‌ترین و فقیرترین کشورهای دنیا هستند. ایران و عراق
گویند خداوند 24,000 پیامبر برای تربیت انسان‌ها آفرید. اینک پرسش این است که چرا نتیجه و خروجی آن شده دایش گروه‌هایی چون داعش، بوکو حرام، طالبان، حکومت آخوندی در ایران و غیره. اونجا مثال مشابهی هم وجود دارد. ما در کشورمان نویسنده و روشنفکرهای زیادی داشتیم که همه آنها روشنگری کردند و هر کدام به زبان و روشی ماهیت آخوندها که البته منظورم آخوندهای هوادار و گردانندگی حکومت هست را به ما شناساندند. اما چه سود که گوش شنوا و چشم بینایی نبود. بهروز از شیراز.
روز دوشنبه 10 سپتامبر 2018 برابر با 19 مهر ماه 97 آغاز سال نو 5779 عبری را به حضور هموطنان گرامی یهودی تبریک میگوییم. امیدواریم که در سال نو عبری ایران عزیز ما از چنگال رژیم قاسب آخوندی رهایی یابد و مردم لایق ایران آزاد و سربلند سازندگی میهن را آغاز کنند.
و اما کمتر از یک هفته پس از اعلام رأی دادگاهی در مورد شکایت محمد رضا شجریان، خواننده مطرح ایرانی، خانه موسیقی ایران و برخی از خوانندگان و شاگردان قدیمی او به حمایت از وی برخواسته و میگویند علیه صدا و سیما شکایت خواهند کرد. بیشتر بشنویم از آزاده یسدی.
پس از رد شکایت محمد رضا شجریان، خواننده نامدار موسیقی سنتی، از صدا و سیما، مدیر عامل خانه موسیقی این حکم را یک بدعت خوانده و گفته خانه موسیقی آماده دریافت وکالت از هنرمندان برای دفاع از حقوق ضایع شده آنهاست. هفته گذشته همچنین اعلام شد دادگاه شکایت محمد رضا شجریان مبنی بر پخش بدون مجوز آثارش را در صدا و سیما وارد ندانسته و گفته انتشار این آثار در رسانه ملی موجب شهرت آقای شجریان شده است. موضوعی که خشم دوستداران و طرفداران محمد رضا شجریان که او را استاد می‌نامند برانگیخت و همه دست به کار شدند تا نشان دهند خواننده محبوبشان سالهای پیش از انقلاب به شهرت و محبوبیت رسیده بود. اعتراضی که حالا حمیدرضا نوربخش مدیر عامل خانه موسیقی هم به آن پیوسته و گفته چطور می‌شود نوبت به موسیقی که می‌رسد صدا و سیما این حق را به خودش می‌دهد که به آثار هنرمندان چوب حراج بزند و استفاده از آنها را حق خود بداند و گمان کند در حق این هنرمندان لطف کرده است. آن هم هنرمند شاخصی که 10 تا 12 سال پیش از انقلاب در جایگاه ممتازی در موسیقی ایران قرار گرفته بود. محمد رضا شجریان، موسیقیدان، آهنگساز و خواننده موسیقی سنتی ایران در دهه 40 و 50 خورشیدی اجراهای چشمگیر و پرسر و صدای متعددی در برنامه گلها، گلهای رنگارنگ، گلهای تازه، گلچین هفته، برگ سبز، یک شاخه گل و برنامه موسیقی ایرانی در رادیو اجرا کرده بود.
حاصل کارگه کبر و مکان این همه
آقای شجریان تا سال 1350 به دلیل مخالفت پدر با خوانندگی با نام مستعار سیاوش با رادیو همکاری می‌کرد.
گلهای تازه، برنامه شماره 92 با همکاری هنرمندان سیاوش، جلیل شهناز،
محمد رضا شجریان با اجراهایی مثل راست پنجگاه در سال 54 و چهره به چهره در جشن هنر شیراز در سال 56 بین مردم به محبوبیت عمیقی رسیده بود.
چهره به چهره رو به رو شرق و
اما حالا قاضی دادگاه اعلام کرده او با صدا و سیما به محبوبیت رسیده، در حالی که از سال 88 در پی پخش آثار آقای شجریان در جریان اعتراض‌های مربوط به انتخابات 88 از تلویزیون، این خواننده رسماً شکایتش را از صدا و سیما آغاز کرد. صدا و سیما در جواب پخش 30 ساله ربنای شجریان را در لحظه افطار ممنوع کرد، در حالی که آقای شجریان آن را متعلق به مردم دانسته بود و برای پخش آن استثناء قائل شده بود. اما پیوستن آقای شجریان به اعتراض‌های مردم در سال 88 علیه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ممنوع پخش شدن صدایش را حتی در ربنا برمغان آورد. حالا اعتراض‌ها علیه حکم دادگاه علیه آقای شجریان به جایی رسیده که شهرام ناظری از خوانندگان مطرح و شاگردان قدیمی آقای شجریان تلویزیون دولتی ایران را به زورگویی و رفتار غیرعادلانه متهم کرده است. آقای ناظری گفته 40 سال است آثارش بدون ارائه هیچ حق و حقوقی از صدا و سیما پخش می‌شود و حالا با این رأی دادگاه تصمیم گرفته از صدا و سیما شکایت کند. محمد حسین آقاسی وکیل آقای شجریان می‌گوید اگر این حکم بعد از درخواست تجدید نظر تغییر نکند، حق هنرمندان بیشتری زایه خواهد شد.
اگر قرار باشه صدا سیما بتونه آثار هنرمندا را استفاده کنه، این که حقوق اونها را پرداخت بکنه، هیچ حق و حقوقی برای هیچ هنرمند قائل نخواهد بود و به نحوی میشه گفت که این یک قانون لغوی خواهد بود که هیچ هنرمندی دیگه در حمایت قانون محسوب نمیشه.
حالا سروش قهرمانلو سرپرست گروه موسیقی نیوش که پیشتر به دلیل استفاده بدون اجازه تلویزیون از آثار موسیقی گروهش پیگیری قضایی را آغاز کرده بود گفته همین که صدا و سیما تایید کرده آثار آقای شجریان را بدون مجوز پخش کرده خودش یک قدم رو به جلوست و باید از آنها تشکر کرد که مسئولیت را بر عهده کارمندانشان نینداختند، بلایی که بر سر گروه موسیقی او و بسیاری از خوانندگان و موسیقیدانان دیگر آمده است.
گزارش همکارم آزاده اسدی بود و آخرین بخش این خبر هم خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی ازبکستان یک شنبه شب وارد شهر تاشکند شد. به نوشته برخی از رسانه‌های داخلی، گرانی ارز باعث شده که تیم فوتبال ایران نتواند از تیم‌های بهتری برای دیدار تدارکاتی استفاده کند. طی چند روز گذشته صحبت از درخواست فدراسیون‌های فوتبال آرژانتین و کولومبیا از فدراسیون ایران برای برگزاری دیدار تدارکاتی بود که به دلایلی از جمله هزینه‌های بالای ارزی این امکان فراهم نشد. سعید عزت‌اللهی بازیکن جوان ملی پوش ایران در حاشیه تمرین این تیم در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی به برخی از کمبودهای تیم ملی اشاره کرده.
یکی از بحثایی که فکر می‌کنم تو این چند وقت خیلی مبهمه واسه همون بحث پیران تیم ملی البسایی که ما هنوز نمی‌دونیم تکلیفش چی شده. خب این یک بحث، بحث دوم بحث زمین تمرینمون هستش که فعلا ما استادیوم آزادی رو داریم و چمن مناسب‌تری دیگه از اینجا نیستش که ما بتونیم کارهای تاکتیکمون رو توش مرور کنیم.
رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان در سال 2018 از روز یکشنبه با حضور 24 تیم در 4 گروه به میزبانی 2 کشور ایتالیا و بلغارستان آغاز شد. تیم ملی والیبال ایران در گروه 4 این رقابت‌ها با تیم‌های بلغارستان، پورتوریکو، فنلاند، لهستان و کوبا هم گروه است و مسابقات خود را از روز چهارشنبه آغاز می‌کند. ملی پوشان والیبال ایران روز یکشنبه پس از پایان تورنمنت اسلوونی از این کشور راهی بلغارستان شدند و چهارشنبه در اولین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی جهان با تیم پورتوریکو مسابقه خواهند داد. رؤسای فدراسیون‌های ناکام در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا به وزارت ورزش و جوانان احضار شدند. به نوشته سایت ورزش 3 در جلسه ارزیابی نتایج کاروان ایران در بازی‌های آسیایی مقرر شد بجز تقدیر از فدراسیون‌هایی که در جاکارتا موفق عمل کردند در مورد عملکرد رشته‌های ناکام و ناموفق در بازی‌های آسیایی از جمله بوکس، تیراندازی، تکواندو، تیراندازی با کمان و دوچرخه‌سواری بررسی شود. و دو تیم سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال طی چند روز گذشته به دلیل پایان یافتن مهلت مقرر کنفدراسیون فوتبال آسیا در پی تصفیه حساب مالی با طلبکاران خود هستند. به نوشته سایت تابناک در حال حاضر 30% از پرونده‌های مالی AFC متعلق به باشگاه‌های ایرانی است و هیچ کشوری به اندازه ایران پرونده‌های مربوط به شکایت و اعتراض بازیکنان و مربیان به پرداخت نشدن حقوقشان را ندارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و در اینجا به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر از همکارم رویا کرمی مجد باشید. در پس از این برنامه هم بار دیگر شنونده بخش خبری کوتاه خواهید بود. بدرود و خدا نگهدار.
صدای دیگر،
صدای زنان.
میخواستم همچون گذشته برای تظلم خواهی به روحانیت حامی مردم رجوع کنم، اما متاسفانه دغدغه امروز برخی روحانیون ما گیر تار موی زنان و دوچرخه سواری آنان است.
نطق جنجال برانگیز یکی از نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی. با من رویا کرمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. نجمه واحدی و هدا امید، اولی فعال مسائل زنان و دومی حقوقدانی که برای بالا بردن دانش حقوقی زنان تلاش می‌کرد. این دو قرار بود 13 شهریور در کلاسی آموزشی مبانی حقوقی ازدواج و شروط ضمن عقد را به متقاضیان آموزش دهند. اما روز 13 شهریور هر دو در مکانی نامعلوم نگهداری می‌شدند. جلسه آموزشی به هم خورد و زنان و مردانی که آمده بودند تا از حقوق خود باخبر شوند، دست خالی به خانه‌هایشان بازگشتند. علاوه بر این نسرین ستوده وکیل دادگستری نیز همچنان در بازداشت به سمی برد. همسر او رضا خندان هم همین هفته به او پیوست تا تعداد وکلا، فعالان حقوق زنان و حقوق بشر بازداشت شده به سرعت افزایش یابد. از محبوبه عباس‌خلی زاده، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، میپرسم آیا این روند بازداشت ها نشانه ای از پروژه‌ای جدید است؟
چون سپاه تو بازداشت وکلا دست داشته و سپاه کلا روش کارش اینه که یه پروژه میسازه بدون هیچ اطلاعی از گذشته وکلا یا پرونده هایی که معمولا وزارت اطلاعات بهشون دسترسی داره و بر اساس پروژه هم حرکت میکنن. میشه اینجوری گفت که الان خودشون رو در یک جنگی میبینن از نظر رسانه‌ای. باید تمام عواملی که میتونه به نحوی وضعیت حقوق بشر ایران رو منعکس بکنه اینها رو قلقم بکنن. حالا از نسرین ستوده شروع شده، بعد از وکلای دیگه و بعد به طور خاص از وکلای زن.
با اینکه روزها از بازداشت این فعالان و وکلای زن می‌گذرد، اما تاکنون نه معاون امور حقوق شهروندی رئیس جمهور شهین دختر مولاوردی و نه مسئول ابتکار معاون امور زنان واکنشی نشان ندادند و حتی وعده پیگیری پرونده‌های آنها را هم مطرح نکردند. محبوبه عباس‌خلی زاده می‌گوید نباید از این افراد انتظار حمایت داشت.
من فکر می‌کنم که اینها دست سپاه هم دست اطلاعات نیستند. توجه بکنیم که موضع دولتی‌ها موقعی که دست اطلاعات هست فرق داره با وقتی که دست سپاه. موقعی که دست سپاهه به خاطر اینکه خود سپاه خود حکومت تو دو تا جناح مختلفن، میتونه خود هزینه سیاسی زیادی داشته باشه برای خانم مولاوردی و خانم ابتکار که بخوان واکنش عمومی نشون بدن تو افکار عمومی، ولی معنیش این نیستش که اینها کاری در خفا نمیکنن، اگر که البته خانواده ها با اینها در ارتباط باشن یا مثلا بخوان از اینا که کاری بکنن. کلا دولت اگه موضوع دست سپاه باشه بخواد از دست اونها خارج بکنه، معمولا هیچ کاری نمیتونه بکنه و الانم که ضعیف‌تر شده. در نتیجه جنبندی من این هستش که شما پدیده خانم ابتکاری، خانم مولاوردی رو به عنوان دو زن دولتی باید ببینید که در ساختار دولت دارن کار میکنن، نه به عنوان دو زنی که مستقل هستن و دغدغه حقوق بشر دارن و حالا دارن از دولت استفاده میکنن برای این که بخوان حرف مردم رو بزنن.
اما جز موضوع بازداشت فعالان و حقوقدانان زن، سخنرانی سالانه پروانه سلحشوری نماینده تهران نیز موضوع داغ هفته گذشته بود. سخنرانی که حالا نمایندگان نزدیک به جناح راست در مجلس میگویند در راستای اهداف استکبار جهانی است.
میخواستم به قوه قضاییه که پایه عدالت و جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوش زد کنم، اما دریغ از گوش شنوا. میخواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم،
و نارضایتی جدی مردم را بگویم. دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر می‌رسید. می‌خواستم از امتیازگیری و بدبستان‌هایی که می‌گویند برخی نمایندگان انجام می‌دهند صحبت کنم، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است؟ می‌خواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر می‌شود به گروهی که سگانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارد اعتراض کرد؟
فرانوش امیرشاهی، خبرنگار پیشین پارلمانی، مهمان استدیوی صدای دیگر است. فرانوش، آیا مشابه چنین نطقی رو از سایر نمایندگان زن تا به حال شنیدین؟
میتونیم بگیم سخنرانی یا نطق خانم سلحشوری در مجلس طی این 12 سال گذشته، یعنی از دوره هفتم تا دهم مجلس ها، حدود زیادی ساختار شکنانه بوده، وگرنه در دوره‌های مختلف مجلس نمایندگان چه زن و چه مرد بودند که نطق‌هایی کردند که در صحنه علنی بسیار نفسگیر بوده. من خاطرم هست حتی در مجلس ششم نطق‌های بعضی از نمایندگان داشتم، مثل خانم حقیقت جو یا مثل خانم کدیور، که در همون زمان بسیار سر و صدا به پا کردش. اما خب نطق خانم سلحشوری از این لحاظ شاید قابل توجه هستش که در شرایطی انجام شده که اولا همچنان فضای سیاسی امنیتی به سمت این هستش که صدای مخالفان رو به راحتی نمیگذاره که شنیده بشه، در فضایی هستیم که جامعه کماکان در یک فشار سیاسی و امنیتی هستش، هنوز سرکوب میشه، هر نوع انتقادی به هر حال عملکرد زنان مجلس از جمله خانم سلحشوری متمایز بوده و قابل توجه.
به زنان مجلس اشاره کردی، واقعیت اینه که این دوره از مجلس بالاترین تعداد زنان نماینده رو در طول تاریخ مجلس شورای اسلامی داشته، 17 زن در مجلس هستن. به نظر تو یا مجموعه فعالیت هایی که به نظر میرسه فراکسیون زنان بسیار خوب داره در این دوره از مجلس انجام میده، به دلیل این پشتوانه 17 نفره زنان در مجلس یا به قابلیت های فردی خود نماینده ها برمیگرده؟
خب همونطور که گفتی این دوره 17 زن به مجلس راه پیدا کردن که 6 نفر از اونها مستقل بودن در زمان انتخابات، یعنی در هیچ گروه بندی سیاسی نمی گنجیدن، با رأی خودشون وارد مجلس شدن. بجز سهیلا جلودارزاده هیچ کدوم اونها تجربه نمایندگی نداشتن پیشتر، ولی وقتی در مجلس حضور پیدا کردن، هرچند که باز هم اکثریت اونها اصلاح طلب هستش، ولی حتی نمایندگانی که اصولگرا قلمداد میشن مثل هاجر چنارانی هم حضور فعالانه ای داشت.
فرانوش، نسخ خانم سلحشوری حدود 8 دقیقه و خورده ای طول کشید که از این 8 دقیقه شاید حدود 40 ثانیه‌اش به مستقیما به مسائل زنان میپرداخت. موافق باشی با هم گوش بدیم.
تغییر زنان به عنوان نیمی از جامعه پایان یافته. حضور زنان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حمایت شده و بدین منظور قوانین مربوط به حوزه زنان نیازمند بازنگری و تغییر جدی با توجه به شرایط روز دارد.
فرانوش، به نظر تو چقدر زنان نماینده مجلس در این دوره تونستن برای احقاق حقوق زنان فعالیت کنند و چقدر حرفایی که زدن شبیه حرفای خانم سلحشوری فقط پشت تریبون‌ها و برای افکار عمومی بوده؟
خب فراکسیون زنان مجلس به طور کل در این دوره بسیار فعال‌تر بوده در مقایسه با 3 دوره گذشته مجلس، همینطور که موضع‌گیری و حضور عملگرایانه خود نمایندگان زن مجلس هم قابل توجه بوده. مثلا ما در موضع ورود زنان به استادیوم دیدیم که چند تا از نمایندگان زن مجلس، در رأس اونها طیبه سیاوشی، بسیار تلاش کردند که شرایط حضور زنان رو در استادیوم آزادی در بازی فوتبال ایران اسپانیا فراهم کنن و خودشون هم رفتن حضور پیدا کردن. در حوزه فعالان دانشجویی و زنان هم خانم فاطمه سعیدی فعالانه ظاهر شد، سعی کرد که از حقوق دانشجویان، فعالان دانشجویی دفاع بکنه، حمایت بکنه. مباحث حقوق بشری بیشتر قابل توجه بوده. همطور در حوزه حجاب اختیاری و حجاب اجباری و برخوردی که گشت ارشاد با زنان میکرد، باز هم نمایندگان زن مجلس موضع گرفتن. پروانه سلحشوری خواستار این شد که یک گزارش مستند گشت ارشاد ارائه بده که در این 13 سال چه کرده، در شرایطی که به هر حال جایگاه زنان در جمهوری اسلامی محل مناقشه هستش کماکان، و اگر حتی جمهوری اسلامی در مورد خیلی از مسائل بخواد نظرش رو تغییر بده یا کوتاه بیاد، نشون داده که در حوزه زنان دیدگاهش رو عوض نخواهد کرد. و با توجه به اینکه کماکان نگاه‌های فقهی سنتی به زنان حاکم هستش و هیچ گونه عقب نشینی نشون نمیده، عملکرد این زنان در حدی که پیش رفتن میشه گفت که مثبت بوده. اما فراموش نکنید که به هر حال طرح‌هایی که اونها میارن به مجلس بعد از رأی شورای نگهبان تبدیل به قانون بشه، که تجربه سال‌های پیش نشون داده که عموماً این طرح‌ها به بن‌بست می‌خورن و به نتیجه نمیرسن هر چقدر هم که نمایندگانی مثل اینها تلاش کنن.
فرنوش، هفته گذشته سوده راد مهمان برنامه صدای دیگر بود و از سندی سخن گفت که در اون به بررسی عملکرد 5 ساله دولت حسن روحانی پرداخته بود. در این سند اشاره شده که فعالیت فراکسیون زنان به قدرت و به شدتی بوده که به طور کامل فعالیت معاونت امور زنان ریاست جمهوری رو تحت پوشش خودش قرار داده و عمده‌ترین فعالیت دو معاون زن حسن روحانی یعنی شهیندخت مولاوردی و معصومه ابتکار گفتگو کردن و اطلاع رسانی در مورد طرحهایی بوده که نمایندگان فراکسیون زنان مجلس ارائه کرده بودند. اما نکته مهم اینجاست که بعد از سخنرانی اخیر پروانه سلحشوری گویا نامه‌ای نوشته شده به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و خواسته شده که به این سخنرانی رسیدگی بشه. چقدر امکان داره که اونها پشت سد نظارت استصوابی که پروانه سلحشوری هم با قدرت به اون برخورد کرد بمونن و دور بعدی نتونن دوباره وارد مجلس بشن؟
خب این موضوعی هستش که در همه دوره‌های مجلس مطرح بوده و همین حالا هم نمایندگان مخالف در جناح مقابل این نمایندگان به اونها هشدار میدن که به هر حال ممکنه که دور بعد دچار مشکل بشن. اگر قرار باشه که تمام فعالان مدنی اجتماعی و سیاسی اینطور فکر بکنن و محافظه‌کارانه عمل بکنن، نمیشه امید به هیچ نوع تغییری داشت یا قوانین به نفع مردم بتونه که تصویب بشه. و به نظر میاد که حضور نمایندگانی از این دست در مجلس مهم باشه و بایستی که اونها بتونن این فضا رو داشته باشن که فعالیت سیاسی بکنن.
با سپاس از فرنوش امیرشاهی، به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نازده به نازده به وی نازده به کمرش نازده به
آی رو با آب جان تبه نهار
گل آقاد دیلم هر گرمه ایلم
مجد باد هاش و حلا هاش دل
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.